ayaklarında. Bu kadar mukaddeme. May mukaddeme girmeye başlıyor. Hadi gidelim. Haydi.
Az selam ve adem ve ehtiram darım. Hürmeti serveran darım. Nukharan hazır da gelirse. Ve ben de hafif ötel değerliydim. Ben şükürden. Kavmi cevizlerim kendisi. Ben kodum deyip geldim. Benim çok ufak az mahzarı سرور و استاد عزیز و بزرگوار مجتبا جبتر خدایار عبیدی استاد تمام دانشگاه تهران و اون زمان که ما دانشجوشون بودیم تنها استاد فوق دکترای دانشگاه تهران بودن در دانشگاه روانشناسی و علوم تربیتی من جسارت میکنم قبل از شما همین حاضری آماده میکنم شما درد بشید تشریف بیارید
خب برادر عزیزمون مدیر کل محترم خیلی نکات خوبی فرمودن به اتفاق هم من همه دادگر گفتیم کاش ادامه میدادید کار ما راحت تر بود برای خدمت ما به نسله و خصوصا نسل کودک و نوجوان من یه روایتی دیدم که دعای این نسل خصوصا قبل از 18 سال میدونید حتی اگر جرمی بکنن میشه به ذهن چون هنوز پاکن وقتی 18 سال بشه میشه از لحاظ حقوقی بچه ها تا زمانی که به 18 سال نرسیدن اینا هنوز جرمشون جرم نیست و پاک هستن و میگن دعاشون هم به آستان اجابت نزدیکه بخاطر همین مولانا اون داستان معروف کودک حلوا فروش رو میاره که میگه مولا احمدی بود حالا ظاهرا در اصفهان که ایشون قرض میگیره از این و اون و این و اون بعد با قرضهایی که میگیره از این و اون میده به اینایی که نیاز دارن اونی که دختری داره دم بخت اونی که پسری داره بیمار اونی که باغش خراب شده اونی که مزرعه‌اش آسیب دیده به اینا پول میداده مولا احمد حالا توی مثنوی هست این داستان کودک حلوا فروش بعد بالاخره یه روز این مریض میشه و طلبکارا همه میان میریزن تو خونش و این همین مجلس مثلا 100 نفر ریخته بودن و هی ملامت میکردن و میگم روی تخت داشت با اسرائیل دست پنجه نرم میکرد تا اینکه همه ملامت میکنن تو که نداری چرا گرفتی ما مثلا بچه دانشگاه آزاد داریم پیام نور داریم مثل امروز من ماشینم خرابه من صدای یه کودک میاد میگه این چی میگه میگن این کودک حلوا فروش میگه بیدی بگید اونم بیاد اومد و خلاصه گفت چی داری گفت تشت حلوا گفت بینا بده بخورن چون میده آدم عصبانی وقتی یکم غند وارد خونش میشه اخلاقش خوب میشه میگن وقتی میرید وارد سازمان ها میشید نامه دارید اول مطمئن بشید چای خورده رئیس یا نه چون اگه چای خورده غند وارد بدن شده اخلاقش خوبه سربوجات خاصیت اینجوری داره حالا توی مجله ریدر جایجست هست این اطلاع خلاصه اونم میاد و حلوا رو میگیره به اینا به همهشون میده و بعد تشت میگیره بغل و میگه پولم میگفتم برو از همون بگیر مولا احمد اون گفت خلاصه میرم میگه پولم میگه بچه جان پولت کجا بود من علی داشتم به اینا میدادم تو برو ته صف خلاصه اینا میره ته صف و بعد شروع میکنه گریه کردن خب شاگرد دیگه تشت میدی بچه ها چیکار میکنه تشت میزنه زمین و خاک بر میداره میره رو سر خودش رو بعد میگه که من الان برگردم این استاد من پول پدر منو در میاره اینا که اخلاقشون خوب شده داشتن با هم خوشو بش میکردن شروع کردن به ملامت مولا احمد تو که پدر ما رو در آوردی چرا دل اینو شکستی حالا همه اینا یه طرف اون همه اعتقادات و باورهات هم به باد رفت چون ما فکر میکردیم خیلی آدم خوبی هستی حالا دل بچه هم میشکنی گفت صبر صبر کردن و خلاصه یکی اومد و در زد و گفتن ها طلبکار بعدی اومد یا آقای ماهمیانی اومد و گفت مولا احمد کیه من این همه در و دروازه زدم و این همه کوچه و خیابون رفتن و گفتن اونه شما اگر طلب داری برو پیشم رفت و خلاصه گفت بابا بگیری امانتی تو خیلی گشتم توشم امانتیش چی بود همیانی از پول و مولا احمد دست کرد گفت شما چقدر طلب داری گفت 10 درهم بفرما 5 درهم بفرما 20 درهم 100 درهم 50 درهم 60 درهم تا به همه داد همه متحیر بودن به کودک گفت خب بچه جان حلوا چقدر میارزه گفت مثلا 3 درهم گفت ببین این هم سه درم به داد و کیسه رو جمع کرد گذار زیر سرش گفت حالا بذارید بخوابم گفتن نمیذاریم بخوابی تا راز این قصه رو به ما نگی و ایشون مولانا خیلی قشنگ این راز رو برملا میگونه میگه تا نگریت طفل کی نوشد لبن تا نگریت ابر کی خندد چمن تا نگریت کودک حلوا فروش دیگه بخشایش نمیآید به جوش گاهی وقتا این قصه ها نیاز به این حالا خدمت ما به این کودکه تمام این تشکیلات تمام این پردیس ها تمام این مراکز تمام این معلمین برای تربیت یک معلمی که اگر بچه سرطان داشته باشه خودش هم بره سرشو با تیغ بزنه فرمایش های دکتر ما تایید کنم معلمی که ما تربیت میکنیم میزنه به آتش بچه ها رو بیرون میاره اون معلمی که میره کلیهشو میبخشه و خدا رحمت کنه دکتر حسن حبیبی رفت و دستشو بوسید اون معلم تربیت شده شماست و این میشه ذخیره آخرت ما. تمام حرف من اینه، اگر ما اومدیم وارد این کارزار شدیم، اگر ما داریم خدمت میکنیم به این نسل، اتهام باید ببینیم، نمیدونم توهین باید ببینیم، تخریب چقدر به این شبکه های اجتماعی. قرآن میگه لا تفهم مالک لیسه بیاین، ما با چیزی که آگاهی نداری سب کن، زود قضاوت نکن، زود حرف آخر اول نزن، مقایسه کن. به قول وزیر اون حرف خوبی زد، گفت ما مطالبه کنیم، با مطالبه متهم کنیم، با مطالبه متهم کن، اب نداره، خیلی من مقصرم. اما این که شما چشمتو ببندی، دهنتو باز میکنی، هر چی میخوای تو این شبکه های اجتماعی مینویسی، خب یه تأمل، یک درنگ. امام علی میگه لیت لی رغبت الجمل، ای کاش من گردن شطور داشتم. گفتن آقا لماذا، شما چرا؟ شما گفت به خاطر اینکه حرفی نزنم. گفتن تو در گوهر میگی. آقا امام علی چیز غیر از در گوهر میگه؟ گفت آخه این حرفی که میخوام بزنم، این تو مغز شکل میگیره، میره صوت میشه توی ریه، بعد میاد توی گلو، بعد لفظ میشه، لفظ میشه. و من شاید تعامل کنم اون حرفو نگم. امیرالمومنین این میگه. بعد ما میایم اینجوری در جامعه نسبت به هم دیگه، الان یکی از بی اخلاقی هایی که ما در جامعهمون هست، حتی نسبت به شماها بعضی گزارشاتی هم میاد، اصلا من شاخ در میارم، یا در مود ستاد یا در مود افراد جامعه، بزرگان جامعه، چپ و راست فرقی نمیکنه. ما میگیم خب با تأمل و درنگ هر واقع رو اول نزنیم و با اخلاق باشه. من تبریک میگم ورود ما به پنجمین دهه انقلاب و 100 سالگی تربیت معلم و تسلیت شهادت عزیزان مرزبان و امنیت بانان ما، که این اتفاق تلخی بود افتاد، و ارجگذاری به پیام سترگ رهبر انقلاب که تحت عنوان بیانیه گام دوم انقلاب بود و ایشان ضد تبیین دستاوردهای شگرف 4 دهه گذشته توصیه های اساسی به معنای جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ، که این بیانیه در واقع یک مانیفسته، یک منشوره. و جالبه که 4 محور اصلی از آغاز انقلاب شروع میکنن که آغازگر عصر جدید، شعارهای انقلاب رو میگن، دفاع ابدی از نظریه نظام انقلابی و جمهوری اسلامی، فاصله میان بایدها و واقعیتها، و نقادانه هم وارد میشن و تاکید بر عناصر اصلی. اولین نقطه‌ای که اشاره میکنن مربوط به ماست و اون انقلاب علمی است و تبیین و مطالبه جوانان. ببینید جوان یعنی جهان. امام علی میگه اتزمان نگجر من صغیر و فیگن طول عالم الاکبر. در کوفه را میرفت توی خیابون با چند تا جوان بحثش شد. من این از آقای زمانی نقل میکنم، کتابش هست دیوان امام علی. بعد اونجا رو به جوانان کرد، گفت اتزمان نگجر من صغیر و فیگن طول عالم الاکبر. معنیش اینه به جوان جوان نگویید، بگوید جهان جهانی از توان. کشورهایی که نسبت به جوان خیش اهمیت قائلن و بال و پر میدن، اونها بالندگی رو تجربه خواهند کرد. انقلاب علمی و تبیین مطالبه جوانان. معنویت و اخلاق نگرانم، ایشون میگن برجسته کردن اخلاص، ایثار، توکل، ایمان و اخلاق. این 5 محور رو بیان میکنن. بعد اخلاق رو خورد میکنن تو این نامه. خیرخواه باشیم، با گذشت باشیم، کمک به نیازمندان، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس. واقعا این ویژگی ها در ما ایرانیان قبل از اسلام بوده، قبل از ادیان بوده. ببینید در کل کره زمین که همه بت پرست بودن، همین ابو سفیان اینقدر شیطان تجاری بود، ایشون میرفت بت از روم میخرید به هند میفروخت. یعنی همه دنیا بت پرست بودن. شما جز ایرانی ها که آریانیست بودن، یعنی یکتا پرست، و بخشی از اعراب جزیره که اجداد پیامبر بودن که اینا حنیف بودن، یعنی یکتا پرست. ما راست کیش به ما میگن، به اونا میگن حنیف. پس ببینید این ویژگی که ما الان گم شده ما شده و این ویژگی ها توشه، در دیانت ما بوده. تأکید بر شعور معنوی و وجدان اخلاقی. محور بعد از انقلاب علمی معنویت اخلاق، اقتصاد رو قرار داده آقا تو این منشور. به زعمشون اقتصاد یک نقطه کلیدی است. من خیلی مختصر دارم اینا رو میگم. اقتصاد قوی میگه نقطه قوت، عامل مانایی و سلطه ناپذیری. اقتصاد ضعیف عامل ضعف، وادادگی و سلطه پذیری. اون موجب سلطه ناپذیری، این موجب سلطه پذیری. میگه مهمترین عیب ما اقتصاد وابسته به نفته. میگه روده ها وصله به مده نفت. اصلا نفت به جای ملت ایران فکر میکنه. دولتی بودن بخشای از اقتصاد. راه حلی که ایشون میده سیاست اقتصاد مقاومتی، اتکای به نفس، برنامه نشاط اراده، درونزایی اقتصادی رو مطرح میکنه. بعد جالب این نقطه کلیدی بعد از این مطلب میگه، میگه همه راه حل ها در داخل کشوره. من اگر اینجا یکم اطاله میدم از اون وقتی که اونور به من دادید کم میکنم. چون دو وقت من دادی؟ ها؟ همینه. همینه یعنی خبری نیست. محور چهارم عدالت و مبارزه با فساد که میگه لازم و درست هم هست. لازم و ملزوم یک دیگر هست. عدالت و مبارزه با فساد. کی مبارزه ما با فساد میشه؟ اصلا فساد کی میره وقتی عدالت باشه؟ وقتی عدالت میاد نیازی به فساد؟ نیازی به فساد نیست. اتفاقا این اشاره داره بعضی از کشورها. شما الان همین دانمارک من شنیدم از یک آدم خیلی موثقی میگه شما اگه 3000 یورو مثلا تو بانک داشته باشید 2% سود میاد، اما اگه 5000 یورو رد شد مالیات به تعلق میره، یعنی جریمه میکنن. بعد میگه آقا من 5000 یورو گذاشتم تو این بانک، چرا شما جریمه میکنید؟ میگن آقا چرا حرص میزنید؟ برای چی حرص میزنید؟ گربه و سگ و در و خونه و بچه و نمیدونم بهداشت تو، تحصیل تو، دانشگاه تو، شغل تو، بیکاریت همش تضمینه. حرص چی میزنی؟ نیاز نیستم از پس چیکار کنم با این پول؟ برو تفریح کن، یه ویزا شنگن بگیر، برو بشرخ و بگرد. یعنی نگاه اینجوریه، عدالت و مبارزه با فساد لازم و ملزوم هم دیگرن. سه فسادی که هر تشکیلات و حکومتی را زمین میزنن، فساد ایشون میفرمان، فساد اخلاقی، فساد سیاسی، فساد اقتصادی، که تقریبا این آخریش خیلی زیاد شده، دومیش این مناسبات سیاسی خیلی ناجور شده. خب اخلاق را هم این شبکه های اجتماعی خیلی دارن خراب میکنه. بعد میفرمان این سه زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیته. بعد میگن حتی در شرایط فعلی نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر به خصوص دوران طاغوت که سر تا پا فساد و فساد پرور بود کمتره و به حمد الله ماموران این نظام غالبا سلامت خود را نگه داشتن، ولی حتی آنچه که هست غیر قابل قبوله. اذعان بین که هست و اذعان این که خیلی جاها پاکه. مگه آقای دکتر عادل آذر نیومد در نصیبه گفت پاکترین دانشگاه دانشگاه فرهنگیانه؟ جوانان محور تحقق نظام پیشرفته. چقدر به جوانان تاکید میکنه، به جوان جوان نگویید، بگویید جهان جهانی از توان. راه طی شده تنها قطعی از مسیره. چون بعضی فکر میکنه حالا 40 سال تموم شد و رفت، ایشون میگه نه، اگه واقعا میخواد به خود باوری برسید، خیلی از کشورها که انقلاب کردن، خود چین بعد از انقلاب ماو بعد از 10 سال اومد توی این میدان تیانمن، بعد گفت که قدرت از لوله تفنگ خارج نمیشه، قدرت از قلم و آچار خارج میشه، و انقلاب صنعتی رو شروع کرد، انقلاب علمی رو شروع کرد. همین کشور در سال 1950 اصلا دو تا چینی به هم میرسیدن میگفتن نهار خوردی؟ چون خیلی مهمه برای یک جمعیت یک میلیارد خوردی. الان یک میلیارد 385 میلیونه که 385 میلیونش از خورده جمعیتش از جمعیت آمریکا بیشتره. بعد همین کشور در دوره اوباما دوره دومش وام داد به آمریکا، وام داد، چون شعار دارن نه نمیشه، نمیتوانیم، نداریم، نداریم. نه نمیشه، نمیتوانیم، نداریم، نداریم. هر ملتی برای خود شعاری داشت بعد از سال 1945. کره‌ای ها با ما صنعت خودرو رو شروع کردن، مثل ترکیه. کره رفت به سمت صنایع پیشرفته خودرو، ترکیه رفت به سمت صنایع وسایل یدکی یا به قول معروف قطعات، به سمت قطعات رفت. ما پیکانمون رفت توی موزه. و جالبه، من عکسای الان تو اینترنت سرچ کنه، جیان سوار کشتی میکنن میفرستن همین دبی و همین کشورهای عربی جشن میگرفتن که ماشین اومد از ایران. اصلا عکسایی که الان از جیانهای مختلف هست توی اینترنت بگردید شاخ در میاد. این جیان ما اینقدر برای اینا ارزش داشت. خب اینا خطاهایی هست که ما کردیم. نیروی انسانی مستعد و کارآمد زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است. فهرست طولانی فرصت‌های مادی کشور رو اینجا خیلی تأمل میکنه آقا، که من حالا هم خودم اضافهش کردم هم یه چیزی. ببینید 1% جمعیت کل جهان رو داریم، 1% مساحت کل جهان رو داریم، 7% ذخایر معدنی جهان تو ایرانه، 57 ماده معدنی که خیلی از کشورها ندارن، منابع دست نخورده، 10 نوع طلا داریم که خیلی از کشورها ندارن، مثل طلای سفید، مغز، طلای سرخ، زعفران، طلای سیاه نفت، نامرئی، گاز طبیعی، خاک سبز، کشاورزی، جغرافیایی، موقعیت اقلیمی که داریم، روانشناسی یا روانشناختی اراده که ایرانی ها دارن. الان توی نظریه سیاسی هست ایرانی ها مشت بستن در زمان بحران، اما اگه زمان رفاه باشه متاسفانه مشت باز هستن. طلای کثیف حتی ما بیشتر از بقیه کشورها داریم و اون زباله است، و پیشینه تاریخی توریسم و اکوتوریسم و توریسم مذهبی. خب بعد میفرمایند این همه همسایه ما 15 تا همسایه با 600 میلیون جمعیت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی پراکنده، اقتصاد بکر، اینا رو میگیم امیدوار بشیم. ببینید شرایط اینجوری ما داریم، به ما میگن آمریکای فقیر، یعنی هر چون داره ما داریم، تازه چیزهای ما داریم اون نداره، مثل نفتی که ما داریم و مواد معدنی که اون همه رو نداره. و مهمتر این که 90% ظرفیت‌های بکر رو دست نخورده است، معادنمون و غیره. خب ایشون به علم و پژوهش، انقلاب اسلامی مایه سربلندی ایران شده، ولی ما باید قدرش رو بدونیم. شناخت درست و گذشته و استواری آینده، مدیریت جهادی، مدیریت جهادی خیلی مهمه. بعد از برکات انقلاب خب امنیت و ثبات هست. خب این یه نکته من فقط بگم، ببینید شما همین یه ذره عقب‌تر برگردید و زمان شاه چقدر زمین از دست دادید. برگردید دوره قاجاری، شکی، شروان، قره‌باغ، طنجه، عباس‌آباد، باکو. همین الان 1.5 برابر گاز ایران باکو داره دیگه. ما همینا رو از دست دادیم. اما در جمهوری اسلامی تو این 40 سال یک وجب ما خاک از دست ندادیم، تازه گرفتیم و پس دادیم. در زمان دوران دفاع مقدس، پیشران کشور در عرصه علم و فناوری، اوج مشارکت مردمی، ارتقاء شگفت‌آور بینش سیاسی، سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات، اینا رو مطالبه است. افزایش شگیر معنویت رو داشتیم، بیشتر باید بشه. انقلاب الان 40 ساله شده و روبروی ماست. ملتی میفرمان مستقل، آزاد، مقتدر، با عزت، متدین، پیشرفته، در مشکلات اقتصادی داریم. بالاخره نزدیک 40-50 کشور روبروی ما وایسادن. انباشته از تجربه، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه، دارای منطقی قوی در مسائل جهانی و رکورددار شتاب پیشرفت‌های علمی. مگر فناوری هسته‌ای کم بود؟ مگر سلول‌های بنیادی کم بود؟ نانو، هوافضا، اینا بالاخره نشون دادیم میشه. حالا اینکه موانعی هست، حالا اینکه ما ملتی هستیم زود گرم میشیم، زود سرد میشیم، این هم بده. این هم ناشی از نشاست‌خوریمون است. اقتدار انقلاب اسلامی و تغییر چالش‌ها و شکست مستکبران. معروفی ما یکی از خطاهای ما نشاست‌خوریمونه. خیلی نشاست نمی‌خوریم. اون نشاست آدم لخت می‌کنه. شما ببینید هیچ کدومون درست نمی‌شینیم. هممون یه جوری ولی. باور کنید کارامون هم همین جوره. ما هم به قول فخر رازی پر از نیمه‌های ناتمامیم. در تفسیر بزرگ فخر رازی میگه ما پر از نیمه‌های ناتمامیم. چقدر کار زخمی داریم. یه نمونه، شما که دانشمندید و اینجا نشستید، چقدر کتاب نیمه خونده دارید تو خونه؟ 4 صفحه خوندی، 10 صفحه خوندی، 5 صفحه خوندی. بابا این همه پر کردی. ما کتابدار خوبی هستیم ولی کتابخوان خوبی نیستیم. این همون نشانه، باور کنید برمیگردیم. اگه تحلیل توصیف زخیم بکنیم، برمیگردیم همین نشسته خوریم. خب برنج میخوریم، سیب زمینی رو میخوریم، نان میخوریم با هم دیگه. اصلا این توی ادبیات تغذیه جهان وجود نداره. به جوانان و ملت شریف اشاره میکنن که آنچه تاکنون شده و آنچه که باید بشود بشه دارای فاصله ژرفی است. آنچه که شده و آنچه که باید بشه فاصله ژرفی است. یعنی اعتقاد به این که آنچه که باید باشیم نیستیم و نشدیم. عزت ملی رو باید حفظ کنیم. روابط خارجی هوشمندانه، اصلا نگفتن روابط خارجی محدود بکنیم. مرزمندی با دشمن بدونیم بالاخره. بعد آخرش به سبک زندگی اشاره میکنن که تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربیه. سبک زندگی غربی زیانهای زیادی به کشور وارد کرده، اخلاقی، اقتصادی، دینی، سیاسی. خب من فقط اشاره کردم به این منشور که دردمندانه تهیه شده. اما ما چه کار باید بکنیم؟ ببینید دوستان، حالا تو این فرصت کوتاهی که حالا تموم شد، یک خود اتکایی باید بکنیم. دانشگاه ما یک دانشگاه نوپاییست. ما یه دانشگاه 80-90 ساله مثل دانشگاه تهران نیستیم، مثل سایر دانشگاه 30-40 ساله نیستیم. ما یه دانشگاه نوپای 7-8 ساله هستیم که با موجهای مختلف روبرو بودیم و در آرزوی اوجهای بلند هستیم. برای رد شدن از این موجها و رقم زدن اوجها نیاز به فوج فوج آدم پایکار. اینه که خود اتکایی لازم هست. ما و خود وقتی که بودجه به حضرت عالی میدیم، وقتی که امکاناتی میدیم، وقتی که انتظاراتی تعریف میشه، وقتی که اعتماد میکنیم، شما باید ما کمک بکنید. خب شرایط کشور الان شرایط ویژه است، هم از جهت اقتصادی هم از جهت داره. خود اتکایی. دوم، جلسات مستمر با همکاران. در بعضی از پردیس ها این انتظار میره ان شاء الله بیشتر بکنید با همه همکاران. حتی یه روز شده با باغبونا، یه روز شده با آبدارشی ها، یه روز بشه با اساتید، یه روز با کارمندا کارکنان، یه روز با مدیراتون. فقط دانشجوگرایی شعار ما باشه. اول و آخر کار ما دانشجوه. تمام خط مقدمه دانشجوه. دانشجو، دانشجو، دانشجو. چه کارهای دانشجویی، چه کارهای فرهنگی، چه کارهای نظارتی، چه کارهای پژوهشی. من چند روز پیش اشاره کردم، دانشجوی اومده بود از شهید بهشتی، میگم استاد ما مجبور کرده مقاله بنویسیم، ما شاکی هستیم. گفتم من دست اون استاد میبوسم که تو رو وادار کرده مقاله بنویسی. این دستش بوسیدنیه که تو رو درام میندازه. ارتباط با مدیریت‌های استانی، بالاخص رؤسای آموزش‌پرورش، یعنی مدیران کل. اساس کار ما با اینه. اصلا ما در خدمت اینایم، چون ما قرار با اینا نیرو تربیت کنیم. اونا حامی ما. خیلی از استان ها به استثنایی که چند استان از جمله استان خوزستان، تمام استان ها من دیدم این مدیران کل خاضعانه میان جلو. من شرمندم به خدا تو همه جلسات اصلا اینقدر تکریم میکنن این دانشگاه، چون میدونن این دانشگاه در خدمت اونا. و همونطور که آقای دکتر فرمودن، ما قرار نیروی تربیت بکنیم که معلم باشه ذاتاً. بله شعار زیاد داده میشه. من یه نقدی نه روی شخص خاص، روی مشی خاص دارم، و اون اینه که اگه بگین دانشگاه فرهنگیان خوب نیست، شما که میگی خوب نیست پس چرا بدیلش نذاشتی؟ حرف من همینه، هیچ کس به من جواب نداد. اگر شما گفتید این دانشگاه نباید باشد، یا شعار سال 97 این بود که 87 تا دیگه باید تعطیل بشه 10 تا بمونه، خب با این وضعیتی که اشاره فرمودن کم بود و معلم میخوای چیکار بکنی؟ آقا تو وقتی چیزی میگیری چیزی بذار جاش. بعد هم شما میدونید بعد از جنگ جهانی بارها اینو من گفتم، ملت از خوراک، پوشاک، آموزش عمومی رد نمیشه، میخواد اینا رو. بعد شما با یک ملت 80 میلیونی با 14 میلیون دانش آموز رو برو هستی، مگه شوخیه؟ آقا چیزی گرفتی جاش بذار، و اگه جاش نذاری نمیتونی شعار کیفیت بدی. تو کمیت اول درست کن، به قول دکتر میرکمانی میگه کمیت کیفیت از معبر کمیت رد میشه. اصلا کمیتی وجود تا نباشه کیفیتی وجود نداره. خب ماری آنتوانیت هم بهش گفتن مردم نون ندارن بخورن، گفت بیسکوت بخورن. خب نون نیست، بیسکوت از کجا بیاره؟ معلم نیست. حالا تو میگه کیفیت هی نمیدونم چی. خب درستش میکردی، خب 6 سال وقت داشتی درستش میکردی، بودی لاغت. وقتی یه چیزی نیست، الان شما، من روز استان فارس بودم، حالا عزیزان هستن دیگه، 8500 معلم کم داشتن ارسان، 8500. حالا هر استانی بگم میدونید دیگه، آمار دستتون هست. توسعه کمی و کیفی دو تا بالن با هم حرکت میکنن. کنترل امور خصوصا مالی، دوستان مالی نشتی داریم بعضی دوستان. سیاست صرفه‌جویی معقولانه، صرفه‌جویی کم خرج کردن نیست، همین شعاری که میگن درست خرج کردنه. شرایط ملی رو در نظر بگیرید، وضعیت دولت در نظر بگیرید، بالاخره دولت ما هم در فشاره. وضعیت اقتصادی رو در نظر بگیریم، ما هم باید کمک بکنیم. تکریم، هم اساتید هم دانشجویان، هم همکاران هم مراجعین. حل مسائل در اون استانی، والله بالله تعالی 90% مسائلی که میاد ستاد در استان قابل حله. آخه سر دعوای سر زیر موسی باید من نامه بگیرم تو ستاد حل کنم؟ خیلی مسائل اجازه ندین به بالا. من الان خودم 5 تا برنامه بیشتر برای خودم تعریف نکردم. یکی طرح 131 مستحضر هستید، یکی طرح بودجه هست، یکی طرح 31 جدیده که انشالله اونم با کمک شما پیش میبریم، یکی طرح جذبه، یکی طرح هیئت علمی که تا سال 1604-2080 هیئت علمی باید بگیریم چون مطالعات اون بجوی شده. همین 5 تا اساس کار منه و باید برای اینا جنگید، باید برای اینا شتاب کرد. بشینی کسی چیزی بهت نمیده، چون به یکی از عزیزان قبل گفته بودن چرا نمیری مجلس، چرا؟ گفت شان من خیلی بلنده برم مجلس، شان من خیلی بلنده برم پیش آقای انصاری را. انصاری عمران هم اگه نگاهت بکنه، مجلس عمران اگه بهت چیزی بده، شما رو گذاشتن اینجا که بهت اعتماد کردن، مدیرت کردن که بری دنبال کار، که بشینی بهت بدن، اون وقت یه دیپلم هم میتونه اداره کنه. تو باید بری با روابط، با نفوذ کلام، با ایجاد مثلث‌های فکری و نمیدونم ترنگولیشن اینا ارتباطات برقرار کنی، بودجه بگیری، امکانات بگیری، ردیف بگیری. جهان سوم این گرفتنی سیستمی که نیستیم. من هزار بار میگم مدیریت کشور ما سیستمی نیست که این پوت و پروسس و آوتپوت و آوتکام و فیدبک داشته باشه. تازه خیلی هنوز آوتکام هم نمیدونن، میگه این پوت پروسس آوتپوت، یعنی حتی پیامد هم نمیدونن. بعد شما فکر کردی بشینی اینجا همه چی بهت میدن؟ نه آقا، هیچ چی بهت نمیدن، چون من شأنم نیست. خب بذاری که کسی شأنش بیاد، شأن دوندگی داشته باشه، بده به دیگه. ایجاد نظام پیشنهادها خیلی خوبه. خیلی از عزیزانی که اطراف ما هستن خیلی پیشنهادات خوبی دارن، خیلی پیشنهادات خوبی دارن. همین طرح 31 پیشنهادی که از همکارای ما بود، نصر آبادی بود. طرح 31 چی میگه؟ آقا 31 نفر از بچهای مال استانهای شما هستن، تو ستاد دارن با ما کار میکنن، غیرت اون استان رو داره، مثلا آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اهواز، نمیدونم همدانش. این آدم رو ما میگیریم، میگیم آقا شما که لوری خورم آبادی هستی، همکار ما هم هستی، تو بیا به عنوان مخبر اصلی و همکار اصلی ما. ما حراست کار خودش میکنه، نظارت و کار خودش میکنه، شما بیا کمک بکن، شما بیا به عنوان مخبر مطلع. بعدم این کتابای جغرافیای استان‌ها رو گرفتیم که بهشون بدیم. حالا ان شاءالله این بعدن اطلاع رسانی میشه. طرح 131 من روش تاکید دارم، بعضی از دوستان حرکت کردن، حرکت خودشون رو شروع کردن. از آقای دکتر جرفی اینجا تشکر میکنیم. من هفته قبل تو همین تعطیلات کلا خوزستان بودم و اون منطقه آزاد اروند رو رفتیم، نزدیک 8 9 میلیارد ساختمون به ما هدیه کردن. رئیس اونجا آقای زمانی، رئیس منطقه آزاد، رو حتی حاضرم 100 هکتار بدم، هر کاری بخواد بیاد اینجا انجام بدید. بعضی استانها خوب حرکت کردن، خیرین. استانی که بدون سر و صدا الان خیرینش خیلی اومدن جلو، خوزستان شمالش دسفول، یا آقای رستورانچی به نام آقای حسن بیدلی که واقعا برای سلامتیشون من دعا میکنم، یه آدم خیلی بی ادعا، هر وقت تکریمش کردیم میگه 4 طرح دیگه اجرا میکنم، دستشویاتون با من، سالن ورزشیتون با من، بهبهان هم همینجور، یعنی من دارم میبینم به عینه. ولی متاسفانه تو مرکز استان به خاطر مدیر کلش ما هیچ کاری نتونستیم بکنیم، یعنی ضعف ما مدیر کل تغییر زاده است، من راحت اینجا میگم به خاطر اینکه مانع. اما خب مدیر کلای دیگه هم داشتیم انصافا پا به پای ما دویدن. خب بعد نمیدونن بابا کار ما برای اوناست، ما محصولمون خروجیمون مال اوناست. حضور رسانه‌ای خیلی مهمه، حرمت پیشکسوتان خیلی مهمه. دوستان بعضی از این پیشکسوتان اومدن اشک ریختن تو دانشگاهمون، هم اینجوری. آقای دکتر عبیلی استاد مبرز دانشگاه صنعتی شریف، آقای دکتر گلشنی اساسش میریزن توی، یعنی چی؟ من نمیفهمم. گفتن بعضی از نظام‌های آموزشی تربیت میکنن و آموزش میدن، بعضی از نظام‌های آموزشی آموزش میدن تربیت نمیکنن. انگار ما الان نه آموزش میدیم نه تربیت، آدم‌های پر از هیچ داریم تربیت میکنیم. استاد شده، رئیس دانشکده شده، تا دیروز شاگرد من بوده، حالا میاد اساسی استاد تمام میندازه توی، یا هنوز که هنوز وقتی بگی میگیم زی آقا بازنشسته، هنوز تو خودمون هم هست آقا از زیر در رد میکنیم، بابا اینا حرمت دارن، اینجوری نکنین، اصلا سکته میکنه بهش میگه برو بشین آرام. خدا ژاپنی ها میگن افراد باید نرم از سیستم خارج بشن، من معترضم به این، حتی تو ستاد نباید اینجوری برخورد کنیم با پیشکسوت. وقتی که هیزم خوب یا خوبه، مثل زمان جنگ هیزم خوبه، وقتی بعد جانباز شد باید توپ بندازی روت، یا همین تو همین دانشگاه خودمون بهش گفتم برو خونه بشین، تو دیگه نمیتونی پله بالا پایین بیای. گفته خب مقام معظم رهبری هم که جانبازن، گفت من بره خونه بشینه، این حرفه؟ جانباز حالا بد شد، اخ شد، اون زمان که هیزم خوبی بود خوب بود، نقل و نبات میدادن یا سرب داغ، یه روز شتاب میاری شما اونجا که داری هر حرف میزنی. در مورد پیشکسوت هم همینجور، پیشکسوت هم در واقع یک جنگجوه، یک رزماوره، ما باید اینجوری برخورد بکنیم. من واقعا نسبت به حرمت پیشکسوت ها نگرانم. آمادگی پذیرش 55,000 دانشجو برای مهر آینده، ما گفتیم 30,000 دارن، 55,000 ما میدن. توجیه کنیم آقا 55,000 بعضی استان ها ناف آکی بداده، شما اعلان کن دارم جا بهت میدیم، نداری به جای دیگه میدیم، تازه فرصت شغلی برای بچه اون استان ایجاد میشه. بعضی از مدیریت ها، بعضی از مراکز، پردیس ها آقا شروع کن، آقا نه کی به داده، حالا ما 55,000 ردیف میگیریم برای استانی که اعلام آمادگی میکنه، به زور که نیست. یا مثلا در مورد بعضی از طرحامون که هنوز نه به داره نه به باره، بحث 3 ساله شدن، اونم موقتی، چه چیزهایی توی این شبکه‌های اجتماعی، بابا این طرح پیشنهاده، اجازه بدیم مثل براین استورمینگ، اجازه بدیم پیشنهادات داده بشه. زود نقض میکنیم، زود تهدید میکنیم، آقا همه چی از دست رفت، امام علی داد تو ازمه عثمان خب ریخته بودن مردم بیرون و فلان، یکی داشت از کوچه همینجور چشمش میمالید، گفت بزنید بکشیدش بکن، گفت امام علی گفت کی چی کی چرا، گفت همینی که میگم، گفت همه جا رعایت مع کل ناعر، همه جا رعایت مع کل ناعر نباشه. بعضی الان اینجوری نقد میکنه، آقا یه طرحی الان تازه توی آغاز کاره، اهتمام به مسائل فرهنگی و فوق برنامه، چیزی که دانشجو به شدت ازش ناراضیه، باید بیشتر بکنیم اهتمام مسائل دانشجویی، نظارت، اولویت با خوابگاه ها، با غذا، با سراها، با برنامه های فرهنگی، با پژوهش، با تجهیز، تأسیسات حرارتی، برودتی و بهداشتیمون، اجلاس های منطقه‌ای و استانی. البته اینو انشالله حتما همون 10 منطقه و 8 منطقه و 6 منطقه با هم داشته باشید، خصوصا استفاده از تجارب سایر استان ها. وقتی استان میریم همه جاش سر بکشیم، شاید چیزی برای ما داشته باشه. خیلی از شما تو استان هاتون کارهایی کردید که فکر میکنه عادیه، اتفاقا خرق عادته، اگه استان هم جوار بدونه خیلی استفاده میکنه، همون امکانات داره استفاده نکرده. اردو به سایر استان ها خوزن برای دانشجویان محروم به برخوردار به محروم برخوردار، مثلا بچه شیراز ببر بوشهر ببینیم، بچه بوشهر ببر مثلا سیستان ببینیم، یعنی بذار ببینیم که بابا اگر ما میگیم بده جایی هست کمتر امکاناتی هم هست ببینه.
ببینه اونجا محرومیت هست. اهتمام به آماده کردن پردیس ها برای اجلاس ها. آقا مثل همینجا دست در نکنن کساییان. گرچه شما حالا میخوای جدا بشی از این مجموعه و ما راضی نیستیم. آقا دکتر کساییان از بهترین های ماست. یه صلوات براش بفرستید. روز اول من شعار دادم گفتم از این به بعد همه اجلاس هامون تو پردیس هامون به جایی که بریم هتل بگیریم بس 300-400 میلیون بدیم، پول ملافه رو خودش میگیرن نه پول کرایه شبشو، پول تخت کامل میگیرن از ما. خب ما همون تو پردیسمون ایجاد میکنم میمونه برای همون، ده ها اجلاس دیگه همونجا برگزار میکنم. انشالله نوبت بعد خرم آباد باشه، نوبت بعد ایلام باشه، مناطق محروم باشه، آذربایجان ها باشه، ارومیه باشه، تبریز باشه، اهواز باشه، اعظم الحمدان باشه، خراسان ها باشه، سیستان باشه، تمام استان های عزیزی قم که بوده هست، قم رو امسال بمباران کردیم از برگزاری مراسم، کرمان باشه، کردستان باشه، اینا باشه و ما حاضریم. آقای دکتر خاکی نسبت به این قصه هر چی میتونیم اگر از سرجم بودجه ها بدیم برای اینکه مراکزمون مجهز بشن، خصوصا برای اجلاس ها، برای اینها خیلی بهتره، به نفع ماست که نریم و حرف حدیث هم نشه. خب خیرین خیرین خیرین، خواهش میکنم اینو جدی بگیرید. کارگاه های پژوهش، کارگاه های آموزش، به روز آوری اساتید. آی دکتر باید دست بوسید برد استان ها. آی دکتر بیاید در مورد بحث های آموزشی نویم غیره برای ما صحبت بکن. آی دکتر عبیلی، امثال دکتر عبیلی که عزیز ما هستن، اینا اساره ملی، اصلا کنسانتره هن. اینا کنسانتره ملی ما هستن، ما بتونیم از اینا استفاده بکنیم. پژوهش بحث 100 سالگی رو جدی بگیرید. ان شاء الله ما یه موزه جامعه پیشنهاد به ما شده که تو دارالفنون یه طبقه شو به ما میدن، موزه دائمی دانشگاه فرهنگیان بشه. خیلی خوبه اگه اونجا باشه، حتی میشه مرکزی برای بازدیدها. این صحبت شد، چون ما الان آقای دکتر حتی دوچرخه 50 سال پیش چیزی که معلمی باش میرفت درس میداد دم کردن، اوپک و اوورهد و نمیدونم فیلم استریپ و همه اینا رو دارن جمع میکنن که سالها تو مدارس استفاده میشه. پاکن‌های قشنگ قدیم، تابلوهای قدیم، وسایل، کتاب‌های درسی عجیب غریبی که ما داشتیم اون زمان، اطلاعات دقیق بر بخش نظارت ارزیابیمون، بالاخره در کنار حراستمون بخش نظارتمون و ارزیابیمون ارزندترین گزارش‌ها در مورد فعالیت‌ها و اینها رو به ما میده. کمک و اهتمام به برنامه‌های نهاد مقام معظم رهبری حتما کمک میشه در جریان قرار دادن تمام امور به ستاد، خصوصا بحث تأجیر. خب یه جای اجاره دادیم نمیدونیم چی به چیه، یه جای واگذار کردیم کی گفته چرا باید واگذار بکنیم. از موج‌ها گذشتیم، ان شاءالله اوج‌ها رو تجربه می‌کنیم. سردر خیلی از دانشگاه‌ها شعارهای خوبی است، اهمیت بدیم. ما هم ان شاءالله سردر دانشگاهمون یه شعار خوبی انتخاب بکنیم. اهمیت به کارورزی، اهمیت به کارورزی، دوستان کارورزی رو جدی بگیرید، آینده نگری بکنید. یه چند تا نکته مهم دیگه مونده و من بحثمو جمع کنم. دنیای امروز دنیای مدیر عرصه ای است، نه مدیر پرسه ای. مدیر در عرصه، نه مدیری که پرسه بزنه. مدیر مشی حرفه ای، نه حرفی. مشی حرفه ای ما بیشتر با عملمون، کنو دعات الناس و غیر السنتکم. مدیر کیفی، نه مدیر کیفی. مدیر کیفی 911 است. 911 شنیدین دیگه، مدیران 911. نو میاد 11 میره. مدیران 911 در دانه بخورن. دوست درست میگم آقای دکتر؟
کچوی یا؟ جدید بود این
کار. خب خیلی خوبه.
آقا نشده
ما داریم مدیران 911 داریم.
نو میاد 11. حالا دو میاد دو میره.
حالا اونه نگو دیگه. گفتن دیگه دو هشت بیا دو برو شد دوباره. شنیدی چرا؟ علت هم شنیدی. ولی نه من یه چیز محترمانتر گفتم. بعد این هم از شما ها شنیدیم، ما چیزی نداریم، ما شکر فروشیم. به قول الهی قمشه‌ای گفتن شما چرا اینقدر خوب حرف میزنید؟ گفت من هیچ حرفی برای مردم ندارم. این شکر توی دیوان های شعر و توی کتاب ها هست، من جمعش میکنم یه جا به شما میدم. میگه من شکر فروشم آقای الهی قمشه‌ای. خدمت. ببین الان ما دچار کوچ مجازی نسلیم، کوچ مجازی نسل. هر کاری بکنی شما سنین تینیجر کوچ مجازی دارن میکنن، جسمش اینجا، روحش جای دیگه است. مقام معظم رهبری میگه مواظب باشید در فضای مجازی غرق نشوید، جمله طلاییه. کوچ مجازی نسل الان اتفاق افتاده، آدمهای فراپیچیده، معلم فراپیچیده میخوان. معلم را اخیرا ملت ساز نامیدن، همایش سال 2016. داربستهای فکری جدید میخوان در نظام تعلیم تربیت، داربستهای قبلیمون فرسوده است. چهار نسل الان تو جامعه ما داریم، یک نسل سنتی، یک نسل فلسفی، یک نسل برزخی، یک نسل دیجیتال. با این چهار نسل ما الان چهار نسل در آموزش هم تعریف شده داریم. برزخی ها معلم های ما هستن، سنتی ها مدیران ما هستن، دیجیتال ما دانشجو و دانش آموز و برزخی دانش آموزه. دیجیتال دانشجو، برزخی دانش آموزه. سردر دانشگاه فکر بکنید چهار بدید جایزه میدیم. سردر دانشگاه هاروارد نوشته دانشگاه هاروارد نور و حقیقت. سردر دانشگاه کلمبیا نوشته در جستجوی روشنایی. سردر دانشگاه برکلی نوشته نور راه دانش و دستیاری پروردگار. سردر آکسفورد نوشته اینجا جای نور و حیات است. هنگ کنگ نوشته خود را در نور و سلوک پایدار کن. و چین نوشته پشتکار و سختگیری. حالا ان شاءالله رو این قصه فکر کنید. من خیلی صحبت کردم و دینو بگید. آره پیشنهاد بدید. خب من بله
اخلاق گمشده روزگاران.
یه بار دیگه
اخلاق گمشده روزگاران.
خب این خیلی ناامید کننده است دکتر. نه منفی نباشه. منفی من اون دفعه یکی تو جلسه مدیران گفتم چقدر تو منفی هستی بابا یک چیزی بگو من الان جمع میکنم ساکم میرم. ما تا خوابگاه دانشگاه تهران دکتر اون زمان دانشجوی حضرت عالی بودیم. یه دانشجوی با ما بود. دیروز خبر بدی شنیدم. آقای ولی الله توکلی علی بودرز. خب الان دوستان خبر دادن. یه کسی دیگه میومد اتاق ما خیلی بد میگفت. این میره عمدن پای کموز شروع میکرد لباساش جمع کردن تو ساک برای شوخی. گفتم چطور؟ گفت میخوام برم. این وقتی میاد اینجا من برمیگردم علی بودرز. من خدا دختر 24 ساله‌ای داشتم. میگم همین سرش درد کرد. رفته پیش دکتر. دکترم این دو تا قرص داده گفته بعد عید بیا. اومده توی خونه نشسته کنار پدر. سر سفره افتاده تو بغل پدر فوت شده. اینم وضع پزشکی ما. اینم وضع طبابت ما. یعنی حالا من نمیخواستم ناراحت کنم ولی خب ان شاءالله مثبت نگر باشیم و
امید درخت شکوفایی.
امید. آره حالا ان شاءالله شب. بله. صحبت دیگه هست من. چقدر من صحبت کردم 20 دقیقه نه؟ من خیلی تند حرف زدم چون من توی کلاس هم بچه هم همیشه از من شاکی هم میگن شما تند میگی هیچی نمیرزه میگی. آره خب خدایا شما کن سرانجام کارتو خوشنود باشی ما رستگار. من انشالله در فرصت های دیگه هم خدمتون هستم و اطاله کلام شد باید ببخشید. انشالله که همه ما تحت عنایت